بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. معذر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، گفتگو در ادامه آیات بینات سوره شریف یاسین است. خاطر شریف استعذار دارد که در نوبت گذشته گفتیم پس از ذکر مسئله معاد و یه اشارت مختصری به این باب، خداوند سبحان فرمود و آیتون لهم الارض المیته، از نشانه هایی که میتواند امکان مسئله معاد رو در ذهن انسان ها تقویت کند آن است که حضرت حق زمین مرده و میته را احییناها، زنده می کند آن را، و اخرجنا و برون می کشیم از زمین مرده حب و دانه ای را که فمنه یأکلون، از آن شما انسان ها می خورید، انسان ها از آن می خورند. بازگو شد محضر شریف سروران معظم که حیات گاه به معنای رشد و ثمردهی است که اگر ثمردهی نباشد معنای اون ممات است. گاه حیات به معنای ادراک و احساس است که طبعاً اگر در زمینه ادراک و احساس نباشد اینجا صدق موت می کند، و در مرحله سوم حیات به معنای تعقل و تفکر است که اگر طبعا باز در این زمینه این دو امر محقق نشود صدق ممات خواهد کرد. البته فراز بعد از این نیز داریم که اون حیات بر اساس افاضه انوار الهی است که وجعلنا له نورن، همان که خداوند سبحان از من کان میتن فاحیینا، اون مردهی که خدا قلب او را و وجود او را با اشراق جلال خیش نورانی می کند و اونگاه حیات نوی را شروع می کند. این هم اون مرحله چهارم و فاز چهارم حیات است به اصطلاح. اما الان سخن در آن است که خداوند اشارت به زمین دارد. زمین مردان زمینی است که ثمردهی ندارد، در اون رشد و نمو نیست، بالش نیست. فرمود از نشانه های حق آن است که این زمین مرده را احییناها، زنده می کنیم به فصل خیش. این بهار نوز بعد برگریز هست برهان بر وجود رستخیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خورد است این زمین رسوا شود. و از زمین برون می آوریم برای شما انسانها حبن فمنه یأکلون. کلمه حب به معنای دانه است، کما اینکه عزیزان کلمه حبوبات رو به عنوان جمع یا صحیح یا غلط به کار میبریم و مصطلح ماست. 50 ساله عده از دستور نویس ها اصرار دارن که با الفوت جمع نبندید، حالا بعضی از الفاظ فارسی را، حالا حبوبات به شیوه خاصی جمع بسته میشه. اما 50 سال هم هست که مردم هی میگن باغات ما این چنین است، باغات ما آنچنان است. کسی که نمیتونه گفتگوی مردم رو با نوشتن عوض کنه، دستور همان است که مردم سخن میگوین به اعتقاد کسانی مانند مرحوم دکتر معین. از این نداریم، این داخل پرانتز. خب بنابراین حب به معنای دانه است. فرمود که ما از زمین دانه ها برون می آوریم که شما از اون می خورید و استفاده می کنید. بدون بال اون فرمود که وجعلنا فیها جنات من نخیل، ما در همین زمین مرده قرار می دهیم جنات و بستان ها و بساتینی از نخیل، خرما و اعناب، عنب و انگور. و فجرنا فیها من العیون، و منفجر میکنیم، میشکافیم، بیرون میآوریم از دل زمین عیون را و چشمه ها را که منبع آب شما میشوند. عنایت می‌فرماید که خداوند ابتداءً از محصولاتی که مطرح می‌فرماید به حب اشاره می‌کند و ابتداءً مسئله زرع را مطرح می‌کند به لحاظ عمومیت این بحث، چون زراعت می‌تواند جنبه به اصطلاح دیمی اون رو داشته باشد، می‌تواند متکی به آب باشد، یک گستردگی بیشتری در زرع وجود دارد که به اصطلاح در باغداری نیست، اما در زراعت این امکان هست. و خداوند سبحان ظاهرن اینجا دیگه از مواد مورد نیاز بدن انسان و اون چه به عنوان ماده تغذیه ماست ابتدا اشاره می کند به حبوبات و اون مواد خاص این چنینی که نباتاتی که وجود انسان شاید هماهنگ با این نباتات است. شاید اگر بنگریم به دقت، به هر حال وجود آدمی و جهاز هاضمه ما و اساساً فیزیولوژی دهان و دندان ما با خوردن نباتات و حبوبات هماهنگی بیشتری دارد تا بعض از مواد غذایی دیگر که پاره‌ای از حیوانات راحت‌تر اونها رو می‌خورن و هضم و بلعش می‌کنند. اما ما شاید با نباتات هماهنگی بیشتری بدن ما، شیوه دندان‌های ما و خصوصیات دیگر ما پذیرای بیشتر این نوع مواد غذایی است ظاهر امر. خداوند اینجا فرمود که اشاره به حب و این نعمت عظیم، و خب انواعی نوعاً کلمه حب وقتی گفته میشه بیشتر به حبوباتی چون گندم و اونچه مایحتاج عمومی زندگی انسان هاست اشاره میشود. توجه دارید از اسامی گندم در قرآن و در کلام عرب بر است. بر به معنای طعام گسترده و عمومی است. به گندم بر گفته میشود به لحاظ اون گستردگی که در پوشش تغذیه‌ای مجموعه انسان‌های روی زمین از دیرباز تا امروز و فرداها داشته و خواهد داشت، چه مستقیم اون چه مع الواسطه اون به اشکال دیگر. اون به دنبال اون فرمود و جعلنا فیها جنات من نخیل. ابتداعا زرع رو مطرح کرد، بعد اونگاه باغداری و درختکاری رو مطرح کرد خداوند سبحان، چون اون عرض کردم توسعه بیشتری دارد. فرمود و جنات من نخیل و بساتینی از نخیل و اعناب، خرما و انگور. خب اینجا سوالی که مطرح می شود، چه خصوصیتی دارد که خداوند به خرما و انگور در اینجا اشاره می کند؟ جنات که فرمود کفایت می کند، یعنی جنات ذکر عام است، مجموعه درختان رو شامل شد. اما باز یه عنایت ویژه‌ای به این دو محصول دیده می شود، یعنی خداوند به خرما و انگور بعد از ذکر کلی یه اشاره خاصی دارد حضرت سبحان. و باز سوال دومی هم که اینجا بنده خدمت عزیزان مطرح می کنم اینه که فرمود من نخیل و اعناب. کلمه نخیل یعنی درخت خرما، اما اعناب به منظره درخت انگور نیست، خود انگور است. اینجا حضرت باری تعالی نخیل رو فرمود که درخت است، اما در قبال اون کرم نفرمود که درخت انگور باشد، تاک باشد، بلکه میوه رو فرمود. یه جا درخت رو اشاره کرد، یه جا میوه رو اشاره کرد. این چه تفاوتیست، چه خصوصیتی دارست که در تمام آیات شریفه قرآن هم همین طور است؟ یعنی این تفاوت در ذکر این دو محصول در کنار یکدیگر کاملا مشاهد است. اما نکته اول که عرض کردم محضر مبارک عزیزان، این عنایتی که بارها در قرآن میبینید به این دو محصول شده است. خب حالا گذشته بعد از این که حب رو خداوند مطرح کرده است، یه نوع از مواد مورد حاجت بدن رو بعضا برد و اینها رو از نوع گیاهی اون مطرح فرموده است، حالا اشاره میشه به اون مواد به اصطلاح قندی که بدن انسان نیاز دارد. اما در قالب این دو محصول نخل و عنب، خرما و انگور، همان گونه که توجه دارید در اجناسی که در اموال زکوی در فقه مطرح می‌کنند فقیهان، هنگامی که بحث زکات اصطلاحی رو مطرح می‌کنند، زکات فقهی رو مطرح می‌کنند، می‌گویند قلات اربعه، انعام ثلاثه، نقده چهار قله، اونگاه سه حیوان و طلا و نقره در شرایط خاصشون. اون قلاتی که مطرح می‌کنند گندم و جو، در کنار اون چی مطرح میشه؟ خرماس و کشمش. یعنی به طور کلی انگور و خرما از نظر قرآن میشه این ترکیب رو براش اختراع کنیم و بدین شیوه بگوییم که این دو محصول غذا میوه هستن، میوه غذا هستن. یعنی یه ترکیب این چنینی در قرآن دارن، اینها رو جزء تغذیه خداوند سبحان مطرح میکند در قرآن، فقط صرفا جنبه تذکر میوه ندارند. این مقدار حضرت حق بین ها باها میدهد در کلام، چون که در کنار گندم و جو به عنوان مال زکوی مطرح میشن، هم تراز و آنها تعلق میگیرد حق زکات بود به این دو محصول. نه خب دیگه آن از جهت تجزیه و بحث خاص اون دیگه در حیطه سخن بنده نیست. عزیزان بعضا خود واقف و آگاه هستید به موقعیتی که این درخت دارد و من هم در فرازهای مختلفی از بحث بوده خدمت سروران معظم، شاید دیگه تکرار سخن باشد، اشارتی به مقام این درخت کردیم خدمت سروران معظم که در میان مجموعه نباتات درخت خرما ویژگی دارد که هیچ کدام از نباتات ندارند، بلذا پاره از عالمان فن درخت خرما رو یه فراز برتر از نباتات میدانن، اونو حد واسطه بین نبات و حیوان محسوب میکنن به لحاظ اون احساساتی که این درخت دارد و اون ویژگی هایی که نگاهبانی و نگاهداری اون اقتضا میکند در بین گیاهان. به اعناب رو هم که خداوند برکت و خیر رو در این درخت و در این محصول قرار داده است، در ریشه اون، در ساقه اون، در برگ اون، در میوه اون، در نرسیده اون، در رسیده اون، در پوسیده اون، در همه چیز اون، خداوند سبحان در خشکیده اون، در همه چیز این محصول حضرت عبد برکت قرار داده است و عنایتش رو نشان داده در این محصول و در این میوه. خب اینها چون بنابر این جنبه غذایی هم دارند، از میان مجموعه جنات برون کشیده می شوند و یه ذکر خاصی به اینها تعلق می گیرد و یه عنایتی است به پربار بودن این دو محصول و به عظمت این دو درخت در اینها، که خود درخت نخل بارها عرض کردیم گرد زده است برایت چون نخل باش کریم، نام درخت خرما کریم است، نام درخت خرما جبار است، اسامی خاصی دارد، گرد زده است برایت چون نخل باش کریم، گرد زده است نیایت چون سرو باش آزاد. خود این موقعیتی که این درخت دارد و ویژگی های اون اقتضا می کند که از حق عنایت ویژه‌ای به این درخت و محصول اون در کلام خود همیشه دارد. اما اون سوال دومی که منظرم بارتون مطرح شد اینی که به نخیل به درخت اون اشاره می شود اما به خرما به محصولش اشاره می شود، اینی که به هر حال وقتی که انگور از درخت خرما برداشته شد دیگه ظاهرا این درخت استفاده بعدی نداره دیگه، تا زمانی که انشالله بیاید باز نها بهار نوعی بیاید، فصل نوعی و تابستان نوعی بیاید و باز برگواری باشد به خصوصیت دیگری. اما نخل اینطور نیست، یعنی نخیل گذشته از اون خرمای اون حتی بعد از برداشتن خرما تازه استفاده های بعدی شروع میشه، تازه استفاده هایی که در پوشاک، استفاده هایی که در مفروشات و در مسائل دیگر از درخت خرما در طول تاریخ داشتند جماعاتی که با این درخت انس داشتند و دارند فراوان است. لذا خداوند به پیکره کلی نخیل اشاره می کند اما نسبت به انگور نه، چون همون نکته مد به نظر است. لذا و نکته دیگه اینی که به اسم انگور و کرم و کروم در قرآن اشاره نمی شود، این نکته اخلاقی هم دارد. اون اینی که از باری تعالی در قرآن عزیزان اگر معنا ممکنه مثلا کلمه عبارت و واژه به گونه باشد که یه تشویشی در ذهن ایجاد کند، حضرت حق اون جمله رو به کار نمی برد، اون کلمه رو به کار نمی برد. انتخاب واژگان، عبارات، اسامی در قرآن از عنایات حضرت سبحان است نسبت به جامعه. بارها عرض کردم مثلا شما ببینید ما تبت یدا ابی لهب و تب، خب نام این آقا ابو لهب نیست، نام اون عبدالغزا است، اما خداوند سبحان اون عبدالعزا نمی نامد اینجا، به کنیه ابو لهب می نامد. چرا؟ چون اگر اینجا خداوند عبدالعزا رو به اسم عبدالعزا، این آقا رو به اسم اصلی خودش بنامد در قرآن، رسمیت داده به این اسم، رسمیت داده است به عبودیت عزا، ولو همین مقدار هم که خداوند نقل کند، ولو نقل زشتی ممکنه زشتی نباشد، اما همین مقدار که هم عبدالعزا گفته شود یه نوع رسمیت دادن است و این صلاح نیست. خداوند نمیگوید که اذهان به جایی نرود. یا فرض بفرمایید خب اینا در فرهنگ اجتماعی زمان نزول قرآن است، به هر حال عبید و اماع، این کنیزکان و این غلامان به هر حال جاری جامعه بودند، اما خداوند سبحان یک جا اشاره نمی کند به اینکه اینها عبید و اماع رو مطرح نمی کند که رسمیت به اینها بدهد، بلکه کلمه فتا و فتات اشاره می شود به اینها، به جای اینکه این جمله گفته هموهن باشد و رسمیت به این امر در جامعه بده، حضرت باری تعالی کلامی میگوید که فرهنگ جامعه عوض بشه که موهن نباشد. این یکی از به اصطلاح شیوه های بیانی مؤدبانه حضرت حق و ادب آموز خداوند در قرآن کریم است. در اینجا هم یه نکته وجود دارد که کلمه کرم از ماده کرامت میاد. دیگه بعض از اذهان عزیزان ممکنه مطلب رو گرفته باشند. پاره ای که با این درخت از طرق دیگر ارتباط و معنوسیت هایی دارند روی این اسم اشاره داشتند از دیرباز، اونها که از نوع دیگر از محصولات پشت پرده این درخت استفاده می کردند، اونها خودشون رو اهل کرامت می دانستند، چون در اون حالت خاص دیگه ممکنه خیلی چه کارم امضا کنند، خیلی بخشش هارم بکنن و متوجه نباشن اهل کرامت میشن. اسم این درخت کرمه، اما قرآن هیچ جا کرم به کار نبرده است، برای اینکه این اشاره به این معنا نباشه و این مطلب در ذهن کسی نیاید و پاره از اذهان چنین استفاده سوی از اسم نداشته باشن. این لطیفه ایست که حق در کلام خود اعمال می فرماد. خب فرمود جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون. و اگر بناس که میوهی باشد و درختی باشد، لازمه حضور و میوه درخت آن است که آب آن موجود باشد. و فجرنا، پاره از منابع آب طریق نزولات فصلی و آسمانی تأمین می شود، اما بخشی رو خداوند سبحان گشوده از سفره زیرزمینی رو برای انسان ها. و فجرنا فیها من العیون، فجرنا از ماده فجر می آید، فجر به معنای شکافتن. فجر آسمانی داریم، فجر زمینی داریم. هنگامی که افق شکافته می شود نور برون می آید، این فجر است. و الفجر و لیال عشر، هنگامی که زمین شکافته می شود مایه حیات برون میاد، آب برون میاد، اینم فجر است. فرمود فجرنا فیها من العیون، ما در این زمین جوشاندیم و برون چشیدیم برای شما انسان ها عیون و چشمه ها را. لیأکلوا من ثمره، تا بخورید شما از ثمرات این محصولاتی که ما بر شما عنایت کردیم. و ما عملته ایدیهم، بنده بحث عمده امشب رو در همین کلمه خدمت عزیزان بنا دارم مطرح کنم. و ما عملته ایدیهم لیأکلوا من ثمره، تا بخورید از ثمراتی که خداوند به این شیر براتون آماده کرده است و بخورید. و ما عملت های دیهم، اینجا مفسرین دو خط تفسیری دارن. عده‌ای از مفسرین خیلی کار رو راحت کردن، اومدن گفتن و ما عملت های دیهم ربطی به قبل ندارد، این ما مای نافیه است. یعنی خداوند میگد اون جنات را که دیدید، اون حب را که دیدید، اون آب را که دیدید، و ما عملت های دیهم، شما نقشی درش ندارید، اینها عنایات الهی است که زمین را برای شما مهیا کرده است. این دست ساز شما نیست، اینها کار شما نیست، این کار خداست، این فیض حق است، چون که بزرست و برویاند خداش. این عنایت الهی است که این زمین را مهیا فرموده است، این کار کار خداست. ما رو نافیه میگیرن، بنده که اعتقادی ندارم، ما رو مای موصوله میگیریم در اینجا و معنا به طور کلی عوض میشه. لیأکلوا من ثمره، تا بخورید از ثمرات. و ما عملته ایدیهم، تا آن که بخورید از آن که عمل کرد دستان شماست. خیلی معنا عوض میشه. علی علا در اینجا، خداوند سبحان در اینجا دارد از لا الثلاثه اقتصاد در این باب رو مطرح میکند. یعنی فرماد که ما مهیا کردیم برای شما زمینه قابلیت زرع رو در زمین، قابلیت کشت رو در زمین برای شما انسان ها مهیا کردیم. ما این زمین مرده رو، این استعداد دادیم، این خاک آمادگی حاصل خیزی را دارد برای شما انسان ها. ما زمینه های تنوع نباتی رو به زمین بخشیدیم. چند درصد پوشش گیاهی زمین رو ما بلدیم؟ چند درصدش ما استفاده کردیم؟ اون نویسنده اون کتاب بسیار گرانقدر If you love this plant، از زمانی همه بخشش رو خدمت عزیزان عرض کردم، وارد این مقوله میشد که اصلا به طور کلی ما 1% از مجموعه پوشش روی زمین رو تا کنون استفاده کردیم از پوشش نباتی رو. بشر 99% رو نشناخته هنوز، استفاده نکرده، تو چرخه زندگیش نیاورده. چهار قلم گوجه فرنگی چه چه مجموعه مایحتاجی که شما از نباتات میخورید و استفاده میکنید قلم بدید، اینا چند قلمه؟ مجموعه پوشش قابل تغذیه روی زمین چه مقدار است؟ اون رقم بدید. رقم اونم دارید؟ ما چه بعد از نباتات زمین استفاده کردیم؟ چه ذخایری رو خداوند سبحان قرار داد که برای ما نشناخته است و خیلی آثار حیاتی بیشتری دارد از اون نوعها و گونه‌هایی که ما داریم استفاده می‌کنیم الان، و خیلی منابع غنی‌تری از جهت مواد غذایی که هنوز ما نتونستیم روش کار کنیم، هنوز به دست نیاورده ایم ساختار اونها رو، استفاده اونها رو، و نتونستیم بهره برداری کنیم. خب خداوند این خاصیت رو به زمین داده است، این تنوع رو در نباتات قرار داده است، در زرع اون، در درخت اون، در کشت اون و غیره. اما تمام اینها نیاز به چه دارد؟ نیاز به اون مایه ای دارد که به هر حال مایه حیات است و اینها زنده به آب است. این پوشش آب رو هم خداوند در طبیعت قرار داده است. این شد دو ضلع مثلث. ضلع سوم چیست؟ خداوند زمین قرار داد، استعداد به زمین داد، آب را آفرید، قرار داد، این دو مجموعه و این دو ابزار کار را قرار داد. اما اینا با چی بشه که به کار بیاید؟ این ضلع سومی میطلبد که بازوی توانمند شما انسان هاست. و ما عملته ایدی. باید این مثلث با هم ترکیب شود تا دستاورد آن مبارک باشد، و ما عملت و ایدی. و خداوند سبحان روی برحال سرمایه گذاری کرده است. من اینجا استنداد میجویم و لازم میدانم اینجا برات فرض کنم خدمت عزیزان از فرمایشات وجود مقدس مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین، که امام در یه فرازی فرمودن من وجده ما ان و ترابا، من وجده ما ان و ترابا ثم افتقر فابعده الله. هر کسی که آب داشته باشد و خاک داشته باشد و باز اقتصادش بیمار باشد و مریض باشد و فقیر باشد، از رحمت خداوند به دور باد. فابعده الله. امیر المؤمنین کعنه نفری میگونه مطرح میکند، یا بیان واقعیتی رو مطرح میکند، از رحمت خداوند دور است چنین فردی، چنین قومی، چنین ملتی، چنین جماعتی. من وجد ما ان و ترابا، یعنی اون دو زله. ثم افتقره، بعد مینشیند، بعد استفاده از این مواهب الهی نمی کند. امیر دارد آیه رو تفسیر می کند، افلا یشکرون، بعدیست این افلا یشکرون، یعنی همین ثم افتقره فابعده الله. خداوند دور از رحمت خیش دور. آخر خدا نعمت عظیم خودش رو قرار داده است در دست شما انسان ها. در جای دیگری امیر علیه السلام فرمود از زراعتو هی الکیمیا الاعظم، خود این حدیث کیمیاست، از زراعتو هی الکیمیا الاعظم، خداوند کیمیا اعظم رو در زرع قرار داده است. مسلمون ها، انسان ها، نعمت خداوند سبحان رو قدر بدانید و پاس بگذارید. کیمیا اعظم، توجه دارید خود کیمیا، خیلی از لغویون معتقدند این بر حال مخفف کیمیایت و کیمیاست، یعنی چیزی که هیچ وقت نمیاد. این سرگرمی بود است بر حال برای بعض از مرفهین در گذشته، ذهنشون به چیزی مشغول میشد، از خیلی ها که دغدغه‌های خاطری نداشتند، اینها با ذهنشون به چیزهای مشغول باشد. یکی از چیزهایی که اذهان نوعاً درباریان نوعاً نمیدونم خیلی از طبقات مرفه رو مشغول میکرده کیمیا بوده، که آیا میشه ما این مس رو طلا کنیم یا نمیشه، عمر گذشت به این که این مقدار مس میشه طلا بشه یا نه، از انواع مختلفه استفاده کنیم، اون مقداری که میخوایم طلا به دست بیاریم بیشترش خرج مس خریدن کردیم، اما نشد به هر حال. دیگران هم این کارو میکنن، نمیشه مثلا فرض بفرمایید. این خودشه نکته بود از گاهی دیدید، حالا من باب مثال عرض میکنم، بعضیا ممکنه سرگرمی‌ها یا دنبال اینن که وقتی روزنامه یا مجله دستشون میاد اون صفحهشو پیدا میکنن که تو جدول باشه، اون جدول رو دستشون بگیرن حل کنن، مثلا سرگرمی است. شاید این سن یه نوع سرگرمی بوده در گذشته که دنبال این قضیه بودن که بتونن وارد این مقوله بشن و مصر را طلا کنن، حالا قهری و انبیری و مسائل دیگری و کیمیا کنن. حالا که کیمیایی نیست، امیرون از زراعتو هیل کیمیا الاعظم، زراعت کیمیا اعظم است که خدا در دست کیمیاگران ساکن خاک و بشر قرار داده است. من این جریان رو عرض کردم، تکرار میشم، مناسبت داره به بحث میکنم خدمت عزیزان. این نقل است در خاطرات هم به زندگی مرحوم حاجی سبزواری، مرحوم مولا حاجی سبزواری نقل است، هم در زندگی ناصرالدین شاه که زمانی که به سوی خراسان می آمد سراغ بیهق و سبزوار گرفت و آوازه مرحوم حاجی سبزواری شنیده بود، صاحب منظومه اون حکیم خوب توانمند و قوی و یا واهب العقل لکل محامد و الى جناب کم تهل مقاصد و یومن و وقت فعال فرتنورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، با اون خصوصیت و با اون استعدادی که شروع منظومه همین دو بیت رو کسی بخواد شرحش کند باید خیلی طول بکشه شرحش بکند. گفت که سراغ حاجی سبزواری برویم و دیداری هم با حاجی داشته باشیم. زمنان ما شنیدیم که حاجی کیمیا می داند، دیگه روی ما رو زمین نمیزند، به ما هم کیمیا تعلیم خواهد کرد. خب دیگه حالا ناصرالدین شاه هم هوای کیمیا کرده است، مثلا کیمیا بداند. آمد و علی القاعده به مرحوم حاجی در بیهق و سبزوار اون روز سرکار حاجی میگفتند، خانه سرکار حاجی رو وارد شدن بر مرحوم آخون ملا حاجی سبزواری، و سلطان آمده است و بزرگ آمده است و تکریم و تعظیم لازم، تقاضای خودش رو در خلوت مطرح کرد ناصرالدین شاه. حاجی سبزواری علی اعیننا از حجره برون آمد و بازگشت رو نشست. ساعتی گذشت، یه ظرف بزرگی رو، یه مجمع بزرگی رو آوردند و بر روی اون پوشش و حوله‌ای بود. شاه منتظر بود که دیگه هنرنمایی آخوند رو بنگرد و ببیند که چه میکند الان، چه مسهایی طلا خواهد شد. حاجی مدتی توقف کرد، پرده رو به کناری زد. سلطان دید که درون این یه بشقاب‌هاییست، به اصطلاح ما ظرف‌هاییست که تو درون هر کدام یه چیزیست، یکی نخوده، یکی ماشه، یکی عدس، یکی گندم، یکی جوه، همین حبوبات و همین مسائل است.
متعجبانه نگاه کرد که این چه قضیه است. آخون ملا هادی سبزواری گفت جناب سلطان بدانید کیمیا ما این است. اون کیمیایی که در ذهن شماست اینه که یه فلز رو تبدیل به فلز دیگه کنید، اما این کیمیا آن است که خاک و خاکستر را تبدیل به ماده بهینه حیاتی بکنیم. این کیمیا حقیقی است، همان گونه که سید کلام و سخن مولا المبهرین فرموده است از زراعته الکیمیا الاعظم. در این صحنه خیلی زیبای نکته رو پیاده کرد. خداوند یک نعمت عظیمی را داده است، اما این وابسته به چیست؟ و ما عملته ایدیهم. این ذل سومش توانایی است که انسان‌ها باید در قبال مواهب الهی به کار ببندند و در صحنه زندگی این رو نشان بدهند. و خب به هر حال جا داره درس کنیم خدمت سروران معظم که دوستانی که اهل مطالعه ان، جلد 41 بهار الانوار مجلسی صفحه 57 در همین تبه‌ها و چاپ‌های جدید یه 5-6 روایت رو نقل می کند از حالات امیر المؤمنین علیه السلام که در این مدت 25 سالی که امام خانه نشین است علی ابن ابی طالب، اولین هم علی تلاش اقتصادی در میدان زر و کشاورزی است. در این مدت 25 سال بیشترین تلاش، حالا من دو سه نمونه خدمتون عرض می گم دقیق محضرم بارک عزیزان، و کان علیه السلام یضرب بالمر و یستخرج الارضین. این مطلع حدیث رو نقل می کند که حضرت با مسحات مر، همون مسحات و کلنگ و بیل به اصطلاح، می کوبید زمین، خود با دست توانمندخیش یستخ به جل ارزین زمین زیر رو می کرد، آباد می کرد، ایجاد زر می کرد، ایجاد محیط کشاورزی می کرد و آبادانی ایجاد می کرد. سوال می شد که یا ابوالحسن شما خودتون با دست خودتون می فرمود اون کسی که اولا از من بود نیز با دست خود چنین می کرد و انا بذلک رسول الله و قصد می کرد. امیر المومنین با این جمله اراده می کرد وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمد اشاره می کردن به ساعت مقدس نبی مکرم که پیغمبر همچنین می کرد. در حدیث نقل می کند در همون حدیث است در اونجا که وجود مقدس امام برون می آمدن. شاید اینو به ذهنم میاد در کتاب ها مثلا برای بعض از نوجوانان و دوستان اینا کتاب های درسی شاید بوده است، مثلا که امیر المومنین می آمدن و معه احمال و نواتن، همراهشون یه باری از نوا بود، دانه خرما بود. بعد سوال کردن که یا ابوالحسن کجا میرید؟ فرمودن که چی دارید؟ فرمودن که 1000 نخل خرما انشاءالله، 1000 نخل خرما انشاءالله. دنبالی حدیث ترد امیر المومنین کشت 1000 نخل خرما لا یقادر منه واحدون، یعنی یه دونش تخلف نکرد. این هنر در زرعه، یعنی علی کشاورزی است که به گونه ای کشت میکند که 1% هم آسیب ندارد زرعش. این گونه بلد است زراعت را و کشاورزی را. بدین شیوه عمل کرد، 1000 نخل برآمد. هر نخلی را امیر المؤمنین اینجاش لذت دارد عزیزان، هر نخلی را امیر المؤمنین فروخت مجموعه 1000 نخل را و 1000 برادر و پسر ابی طالب از چنگال اشراف قریش بیرون کشید و آزاد کرد. حالا این در چه مدت زمانی است؟ این هنر علی بن ابی طالب است. و ما عملته ایدیهم، این ذل سوم رو امیر المؤمنین دارد نشان میده در این مدتی که فرصت به او دست داده است که بپردازد به این مسائل، بدارد الگو میدهد به جامعه این تلاش این چنینی و کار آمد این چنینی رو. حالا که وارد این مقوله شدم عرض میکنم خدمت عزیزان، آقای است به نام ابا نیزر، ایشان اصالتا از شاهزادگان ایرانی بوده است، ایرانی تبار است، اما هوای سلطنتم بود، بندگی تو کردم، اما اونچنان محبت به امیر المؤمنین دل این شاهزاده ایرانی تبار رو تصرف کرده است که حلقه در گوش دارد در خدمت امام، همه چیز رو گذارده است و خدمت علی را برگزیده است، بر همه چیز، بر سلطنت همه چیز. نقل میکنند که در خدمت امام 2 قنات عمده بود دارن که این رو به من واگذار کردن، 2 قنات آبادی که با دست خودشون اینها رو آباد کردن و وقف کردن. وقف نامش موجود است، یعنی متن وقف نامه موجود است. این آن است که علی بن ابی طالب وقف میکنن، لا تو با لا تو رس لا تو حب، نه هبه میشه نه بخشیده میشه نه به ارث میرسد نه از آن فرزندان علی است. این از آن زوار قبر نبی مکرم است، این از آن شیست، این از آن فقرای مدینه است. وقفنامه عجیب است، وقفنامه به ربانه زر، همین چاه و همین آب و همین قناب که امیر المومین وقفنامه رو نوشته است با اون خصوصیت. که بعد این نکته هم هست که یه زمانی اگر حسنین به فقر شدید مبتلا شدن به مقدار فقرشون میتونن بفروشن. ابن هشام نقل میکنه در سیره این مصیبت پیش اومد برای حضرت مجتبی، زمینه پیش اومد که بفروشن. معاویه مدت‌ها بود چشمش در انتظار این آبار بود، در انتظار اینها بود. 200,000 دینار فرستاد که آقا من حاضرم اینها رو در قبال این دین شما، این بگیرید دینتون بدید بفروشید به من. حضرت فرمودن چون پدرم علی راضی به این نبود زیر بار فقر میسازم، اما دست به این ملک نمیزنم. بگذار صدقه جاریه پدرم جریان داشته باشد و باقی باشد و بهره ببرند انسان‌ها از توانایی. مرادم این بود. ابانیزر نقل میکند که حضرت اومدن وارد مزرعه شدن و من ظهر بود، دیدم که چی بیارم برای حضرت، مقداری کدو. من ترجمه حدیث رو نقل میکنم، با یه روغن خیلی مطبوع هم نبود، نامطبوع بود. من تهیه کردم تا امام یه حرکتی انجام دادن، من این رو تهیه کردم، حضرت میل فرمودن تناول کردن. بعد اونگاه با دستشون دو جرعه آب برداشتن و نوشیدن. یه نگاهی به من کردن، تا مدل ابانیزر این انسان به این شکمی که به این مقدار سیر می شود و بسنده می کند، اگر انسان به خاطر این بطن و این شکم خیانت به بشریت و خیانت به حیثیت و ایمان و شخصیت خودش بکند، بسیار پست است این انسان، اون انسانی که چنین می کند. در همونجا امام منو نصیحت کردن، من ابانیزر رو، و بعد دیدم که امیر رو می فهمدن که مدتی میگی این آب کم شده. گفتم آب بله، دیدم لباس رو کن، جامعه رو امیرالمومنین بساطش برداشت، رفت رونه چا. سنگ بزرگی بود که جز با بازوی علی برداشته نمی شد از منفذهای آب. دست توانمند امام امیرالمومنین بر می داره، آب جاری می شدد. صدای تکبیر علی از درون چاه برخاست. ابانیزر، خداوند عنایت فرمود، قلم و کاغذ بیاورد که این رو هم ضمیمه کنم بر اون چه در اصل این ملک گفته بودم. با دست مبارک بنویسد و چنین کند. این و ما عملت و ایدی همه عزیزانی که مشرف شدید و انشاءالله توفیق فزونتر داشته باشید، در همین اتوبوس هایی که شما را در بین مسیر میبرند از مکه به مدینه و مدینه به مکه، این ظرف های آب یه بار مصرف که خدمت شما تقدیم میشود نوش جان میکنید، اینات یه بفرمایید روش رو بخونید. اون قسمت بالاش چی نوشته است؟ آبار و علیین. آبار جمع بئر است عزیز من. بئر یعنی چه؟ یعنی شاه. تمام اطراف مسجد شجره 28 منبع آبی رو امیر المؤمنین تأسیس کردن که هنوز بخش های از اون باقی است. و آبار و علی همونه که هنوز هزاران و میلیون ها انسان دارن از دست ساقی توانمند کوثر دارن همون معرفت میخورن، هنوز هنوز دارن بهره میبرند. آبار و علی هنوز زنده است، آثار و توانمند وجود مقدس مولا الموحدین در این بود و در بود میدان کار تلاش اقتصادی اجتماعی خیرخواهانه برای بشریت در میدان تولید و در این زمینه. خب این بیان آیه است که عرض میکنم خدمت سروران معظم. و بنده این رأی رو انتخاب میکنم، نه اون که مامای نافیه باشه، اون بس رو خدا من جای دیگه مطرح کرده. و ما عمل نه اینه، از طرف دارد میگه در کنار این زمین، در کنار این مواهب الهی، در کنار اون آب، اون ضلع سومش رو بشریت به کار بنداز. انسان ها توانی و کسالت رو به کناری بگذارید، ببینید چی دارید. این منابعی که خداوند به شما داده است اینها رو استخراج کنید. و ما عملت و ایدیهم، یعنی خداوند باها داد به شما انسان ها، گفت این عمل شماست، این کردار شماست که اون عطای الهی را زنده میکند و رو میکند و شاداب میکند. بعد افلا یشکرون، استفاده کردید، نیروتون به کار بردید، برخوردار شدید، شکر است. نداشتید، کفر است و کفران است. افلا یشکرون. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض. کلمه سبحان الذی، خب مستحضر کلمه سبحان حرف تنزیه هست و تسبیح خداوند سبحان است. اما علل قاعده در قرآن کلمه سبحان در کثیری از موارد هنگامی که به کار برده می شود عبارت به اصطلاح تعظیمی و حفظ صاحت ادب حق است. به این معنا که ما می خواهیم مثلا جمله‌ای رو بگیم که احساس می کنیم که ممکن است در حضور بزرگی یه مطلبی رو خبری رو میخوایم بدیم، اما در حضور یه بزرگی مطلبی رو گفتن، این ممکن این مضمون به گونه ایست که ساحت اون بزرگ و حضرت او اختزایی نمی کند. اینو خیلی با احتیاط با عذرخواهی دست بر سینه گذاردن، خیلی اجتناب کردن، دور از ساحت جناب عالی است، خیلی ببخشید، این رو مطرح میکنیم. عذرخواهی میکنم بنده واسه این جمله رو عرض میکنم. خب مریض میاد، یه مریضی است که اون آداب لازم اجتماعی رو دارد، میاد در حضور طبیب، بعد میخواد بعض از حالات خودش رو بگه. با چه احتیاطی، با چه مراعاتی که هیچ ساحت طبیب و محضر علم رو رعایت کند، پاس بدارد، با احتیاط حالات خودش میگه و وضعیت خودش رو مطرح میکند در پاسخ طبیب. ما این رو داریم، ادب رو. این ادب در قرآن به این شیوه است. هنگامی که یه مطلبی دور از ساحت حضرت حق است و این با جناب باری سازگاری ندارد، ممکنه در محضر او و در بساط او چنین سخن گفتن ناشایست باشد، کلمه سبحان در قرآن به کار برده میشه. یعنی وقتی که مثلا بحث جهله، مثلا بحث این است که خداوند سبحان گفته است انی جاعلن فی الارض خلیفه، ما میخواهیم یه نو میهمانی را به زمین بیاوریم، خیلی چیزا اومده است، میلیون ها سال بر خلقت ما گذارده است، حال میخواهیم موجودی را بر روی زمین بیاوریم که این تافته جدا بافته است، این کسی است که دوست 40 روز صبح در گل ما داشته است، این آن است که خمرت و تینت آدم 40 صباحا بیدیه، این آن است که با دست خود دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدن. این حکایت دیگری است، قصه به گونه دیگر است. آن صحبت از اینه اتج الوفی ها من یفسد فی ها و یسف کد ما، آیا خدا میخواد کسی در زمین بیافرین چنین و چنان بکنه؟ ملائکه مرتی صداشون بلند شد، پاسخ آمد که ساکت، این در شأن شؤونات شما نیست، اطلاعات شما این مقدار نیست. یه وقتی اینا به خود اومدن، ما چه فضولی کردیم، چی گفتیم ما؟ سبحانک انی اعلم ما لا تعلمون، مثلا مشابه این تعبیر اونجا دارن، جای دیگه همینطور، سبحانک لا علم لنا، ملائکه گفتن لا علم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا مشکل ما جهل بود، اینطور صحبت کردیم، فضولی کردیم، زود قضاوت کردیم. این سبحانکه چرا دارن میگن؟ چون دارن با خدا میخوان بگن خدایا ما جاهلانه عمل کردیم، اما همینم جسارت میبینن که صحبت جهل رو در محضر خدا بکنن، میگن سبحانکه. جناب یونس در اون اوج گرفتاری، در اون حالتی که قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد، با اون وضعیت و زنون ذهب مغاظرا تا اونجا که فنا داف الظلمات ان لا اله الا انت، وقتی که در اون اوج ظلمت یونس قرار میگیرد، بعد به خود میآید، واو شد و بشکافت دلم، بعد باز میشه چشم، باز میشه وجود یونس، باز میشه و حقایق رو متوجه میشه، اونجا میگه سبحانك لا اله الا انت انی كنت من الظالمين. اینجا سبحانك میگه، چرا؟ چون صحبت ظلمه، ظلم و صحبت کردن با خدا زشت است، لذا میگه سبحانك، اول عذرخواهی، بعد ببخشید، مشکل از ماست، ظلم از ماست، تو سراسر ایسی و من سراسر لیسم، تو سراسر عدلی و جودی و من سراسر ظلمم و جهلم. دارد اینطور با خداوند صحبت میکند با ادب سبحان و سبحانکه، و این اونقدر در قرآن میبینیم که خیلی اصلا یه کاربرد شایعه در قرآن، این شیوه که عرض کردم خدمت عزیزان، در اینجا مطلب همین است. سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه است اون خدایی که آفریده است ازواج را، تمام ازواج را، مما تنبت الارض، از آن که از زمین میروید خداوند زوج آفریده است. اینو میخواد بگه، از باری تعالی بنا دارد که بحث زوجیت رو مطرح کند. حالا چرا سبحانه؟ قبل از اینکه زوجیت رو بگیم، چون به هر حال در ذهن بعضی ها این بوده است، نستجیرو بالله، بعضی ها ذهنشون به اینجا رفته است که اتخذ الله ولدا، بعضی ها ذهنشون به این بوده است که کار به اونجا بشه که خداوند بگه اصلا این تو نیست، لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، خدا زوج ندارد، خدا صاحبه ندارد، قل هو الله احد الله الصمد، خدا بیاد شناسنامه خودش مطرح کند. این سوره شریفه رو نسبت و رب میگن، یعنی چی؟ یعنی شناسنامه و بیوگرافی خداوند سبحان، این یه چنین حالتی رو دارد. چون این شبهه و ذهنیت غلط در پاره از اذهان بوده است و این نسبت ناروا و زشت به حضرت سبحان، که بحث زوک آثار اون رو به هر حال در مسیحیت به نوعی میبینیم، تعارف که نداره دیگه، به هر حال ابا ابن روح القدس از کجا در اومده است؟ مگر خدای پدر و خدای پسر و خدای مادر؟ مگر اینکه دیگه شاخودم نداره دیگه، به هر حال این بحث است دیگه. به لحاظ اینکه چنین مسئله این دور از جناب باری است و باری از اذهان این مطلب رو داشتن، بذار کلمه چی به کار برده میشه؟ سبحان، یعنی دور از ساحت تو خدایا، سبحان الذی منزه است اون ذات بلند مقامی که خلق الازواج کلها،
آفریده است ازواج را، کل الازواج را. خب سبحان الذی خلق الازواج، کلمه ازواج جمع زوج، ولی این که زوج معانی مختلفی داره، در گاهی زوج به معنای صنف در قرآن، صنف در سوره مبارکی واقعا میخوانید و کنتم ازواجن سلاسه، یعنی چه؟ شما انسان ها در قیامت همتون، برو برگرد ندارد، شما انسان ها در قیامت ازواج سلاسه میشید. یعنی چه؟ زوجیت اینجا بس زوجیته؟ زوجیت سلاسه میشید؟ نه، اینجا یعنی شما سه صنف میشید. زوج یعنی صنف، و کنتم ازواجن سلاسه، شما سه صنف میشوید که به هر حال از بخدمتون به این شیوه وارد محشر میشوید. اصحابون اصحابونید، اصحاب الیمینید و اصحاب الشمالید. با این شیوه اینجا فرمود سبحان الذی خلق الازواج کلها. این ازواج به معنای صنف نیست، به معنای همون زوجیتی است که در ذهن شریف آیان عزیزان میآید. خداوند آفریده است ازواج را، کل الازواج را، من جمله مماتون بتول ارز، از این رویدنی های زمین خدا از قاعدش این بوده که اینها را بر اساس قاعده زوجیت بیافریده. اینها نرینه و مادینه دارند، مجموعه اینها جنس مذکر و مؤنث دارند، حالا یا یک پایان یا دو پایان و انواع گیاهان که مستحضری داشنا هستید که اینها قانون زوجیت را خداوند در نباتات تعمیم داده است، در حیوانات تعمیم داده است. در ادامه بحث می فرماید که آن را که عیان است چه حاجت به بیان است، من انفسهم، در جانهای خودتونم که زوجیت رو می بینید دیگه این بحثی ندارد. اما یه جایی هست که این چشمتون رو باز کنید، خداوند قاعده زوجیت رو در نباتات، در گیاهان، در انفسکم، در جانهای شما، خلقناکم ازواجا، قرار داده است و مما لا یعلمون، و خداوند زوجیت رو در یه چیزهایی قرار داده است که شما هنوز نمیدونید، که اونها هم به قاعده و قانون زوجیت حرکت، یعنی اونها هم دو قطب دارن که رابطه این دو قطب که موجب فعل و انفعال و حرکت میشه. یعنی اون ذره رو هم اگر بشکافید بعد احساس میکنید که به هر حال باید الکترون باشه، باز باید عرض مسرکار نوترون باشه، پروتون باشه، میدونید که بار مثبت بار منفی و و دل ذره رو هم که بشکافید، اونگاه که اتم رو بکاوید، انسان ها میبینید جمادات رو هم خداوند سبحان با قاعده زوجیت آفریده است. مجموعه وجود زوج است و ذات اقدس او فرد است، و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، وتر ذات اقدس اوست و شفع مجموعه وجود و مجموعه هستی است که کل ممکنن زوج ترکیبی و مرکب من ماهیت و وجود به تعبیر حکما، تمام موجودات همه مرکب از ماهیت و وجود و زوجیت دارند در درون و در برون، اما ذات او نه مرکب و دو جسم نه مرئی نه محل، و او فراتر از اون که هر حال در این مقولات بگنجد. فرمود و مما لا یعلمون، خداوند قانون زوجیت رو در مسیری قرار داده است که نمیدانند بشریت، و الا در اون مسیر و در اون جمادات نیست، خداوند اون قطب مثبت و منفی رو قرار داده است که بر اساس این چشش و کوشش و این تعامل است که حرکت در وجود ایجاد می شود، فعل و انفعال صدق می کند در تمام زمینه ها، در نباتات، در حیوانات، در انسان ها و در جمادات. بحث زیبایی رو مثنوی جایی دارد که دیگه همه وقت گذشت و خدمت عزیزان، که خود این تعامل زوجیت که زندگی انسان رو اصلا به تحرک بادار می کند، و این قاعده زوجیت، این قاعده حیات که از طرق در وجود تعبیه فرموده است و نهادینه کرده است. فرمود و من انفسهم و من ما لا یعلمون و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. تا این فراز که خدمت عزیزان عرض کردیم، و آیتون لهم الارض، سخن از زمین بود، و آیتون لهم الارض، از طرق آیت اولی که مطرح کرد زمین بود و نباتات و گیاهان و استفاده ما و تلاش ما، این بس. آیه دومی که مطرح می شود این آیه زمینی بود، آیه دیگر آسمانی است. مقابل چشممون دیدیم، حال سر رو بالا کنیم و فراتر بنگریم و فراتر ببینیم و فراتر فکر کنیم و به آیه دیگر از آیات با عظمت خداوند سبحان واقف شوید. و آیتون لهم اللیل، از بزرگترین آیات الهی برای شما این شب است که نسلخ منه النهار، ما روز را از شب بیرون میکشیم، سلخش میکنیم، فاذا هم مظلمون، چی میشه مطلب؟ آیا این بحث سلخ شب و روز و تقدم شب و روز و یه بحث نافع در این حال؟ خب علمی کارآمدی هم هست که انشاءالله مستدعی آن است که مستقلن خدمت عزیزان در نوبت آینده و گفتگوی بعد به این بحث و سخن اشارت داشته باشیم که بعد و شمس و تجرید مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم که ادامه گفتگو و بحث است. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش آشنا و منور بگرداند، ما رو در قبال نعمتهای عظیم خود واقف آشنا و شاکر و عامل بفرماید، دست ما را در دنیا و عقبا از حضرت قرآن و دامن اطاعت کوتاه مگرداند.